بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد و على آله أمناء المعبود. یکی از راه‌های تشخیص لمه‌های شیطان و لمه‌های حق متعال که ربانی یا رحمانی نام داره، میزان عظیم شرع است. چون که یکی از راه‌های تشخیصش حفظ طهارت بود، اگر انسان طهارتش را در امور ظاهر باطن به هر مرتبه ای از مراتب طهارت که در رساله شریف وحدت از دیدگاه عارف و حکیم آمد و به عنوان متن کتاب طهارت قرار گرفت، به هر مقدار انسان طهارت را حفظ بفرماید، جان خود او یک نحوه نورانیتی پیدا می فرماید که میزان می شود، می تواند تشخیص بدهد که در خوابها، در بیداریها چگونه القاعاتی شیطانیست و چه سری القاعاتی رحمانیست. چه این که خود میزان شرع انور، احکام شرعیه، این هم یک معیار فرقی هست برای تشخیص القاعات صحیح و شیطانی از غیر شیطانی. تعبیر مرحوم عزالدین کاشی که دیشب برز سنده این، شبیه فرمایشیشون را مرحوم جناب ابن فناری در مصباح الانس دارن که وقتی الغاء را تصحیح میکنن و تقسیم میکنن به الغاء صحیح، به الغاء شیطانی و فاسد، که الغاءات صحیح بر دو گونه است. گاهی الغاء ربانی است که ذات اقدس حق متعال به جان انسان مستقیماً الغا میکنند، گاهی الغاءاتی است از ناحیه یک ملکی و فرشته ای روانی روحانی، که این فرشته روحانی ایشون بر جان انسان الغا میکنند، که حالا اون عبارت بالا که دیشب خوندیم یا ملکی روانی معنا میده، اما روحانی بگیریم که انهو های حوض افتاده های حتی، که یا ملک روحانی به جان انسان القا میکنند. در بخش القاعات فاسد هم یا خود نفس انسان بر اساس لذت بری در امور متعارف انسان رو می کشاند به تحریکاتی، قوه خیال انسان بازیگری می کند، قوه وهم از عقل جدا می شود، افسار گسیختگی می کند و پیش خودش شخص چیزهایی رو تصور می کند که بر اساس اون چیزها به فکر و خیالات نابجا می افتد که نفس او حظ و لز ببرد. اینها را ازش تعبیر فرمودید به حواجس. حواجس جمع حاجز، اینا چیزایی است که خود انسان با قوه خیال و وهم و با هواهای نفسانی خودش برای خودش می‌سازد. و یا اینکه این القاءات فاسد از ناحیه شیطنت هست که امور شیطانیش تعبیر به وسواس می‌شود، که آیه مبارکه در سوره آخر قرآن سوره ناس من وسواس الخناس از همین موضوع میتواند باشد. وقت برای تشخیص از این که فاسدها را با صحیحا بتوانیم از همدیگر جدا کنیم، راه شریف و شرع مقدسه. جناب ابن فناری در مصباح الانس داره که عبارتشون را ذیل صفحه 396 و 397 شرح دفتر دل جلد دوم آوردیم. فمعیار الفرق، میزان و شرع، از این که میخواهید بین تحریکاتی که در درونتون میشه، انسان است، شبان روز بیکار که نیستیم، که به فکر خودمونیم، به فکر دوستانیم، به فکر اجتماعیم، به فکر هم محلی هستیم، به فکر هم شهری هستیم، به فکر هم کشوری هستیم. اختلافات پیش میاد، فرازنشیب‌ها پیش میاد، بگونگوها پیش میاد و و حرف یکی دوتانی میبینید شبان روز در چه گرفتاری های عظیمی هستیم. هر فکری به سر انسان میزند، اون کارو بکنم، اونجوری روش برخورد کنم، اینجوری چه کنم، اونجوری چه کنم، میزان میخواد به این که آیا این فکری که به سرش آمده، این نقشه‌ای که الان به سرش زده، آیا این نقشه خوبه، انجام بده درسته، یا این که نه، یا نه باز گول خورده، نفس داره او رو به بازیش میگیره، یا احیانا شیطان‌های انسی یا جنی دارن در او تأثیر میگذارن. از کجا بفهمن؟ یکی از میزانها عرض کردیم راه طهارت بود. اگر میتواند طهارت را در تمام مراتب حفظ بفرماید، خودش از درون یک نوری پیدا میکند. اون نور او که نور تقوا هست، نور انسانیت هست، نور علمه، این نور خودش بهش می نمایاند، بو می کشد. به تعبیر است آقا روحی فدا بارها می فرمودن کارهایتون رو بو کنید، امضاهایتون رو بو کنید، حرفهایتون رو بو کنید. این خودش بو می کشد، می بیند اینی که در سرش است می خواد اجرا بکند صلاح نیست، به کار نمی آد، خلافه. اون فکر دیگر به سرش آمده، یک تحریک دیگری در جانش شده، بینن اون خیلی خوبه، به دل میشینه، قلب اجازه میده، بعد میره هم دنبال میکند، انجام میدهد، میبینه اتفاقا خیلی هم خوب شده. این میزان، میزان درونی خود شخص است که از ناحیه طهارت او رو به دست میآورد. طهارت هم عرض کردیم به مراتبی که در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم اومده. خب علاوه از این، حالا اگر به این مرتبه نرسیدیم، نمیتوانیم بین القاءات صبوحی الهی و القاءات شیطانی تشخیص بدهیم، شرع مقدس میزان شماست. شما در برخوردها، در روابط، در رفت آمد، در شب نشینی ها، در مهمانی ها، در ازدواج ها، در غذا، در حلال و حرام، تا به شرع خدا باشید، خودتون رو با شرع خدا وفق بدید. حالا در پشت پرده اگر چیزی بود شما بو نتونستید بکشید، یه وقتی آدم یه جای گول میخورد، خب بحث دیگری است. بالاخره از جنبه شرعی امور شرعیتون را ملتزم باشید، میزان خوبی است برای تشخیص خطا از صواب، راه درست از نادرست. پس راه تشخیص لمه شیطانی و لمه الهی، اگر خودتون قدرت پیدا بفرمایید که بتونید از درون نور پیدا کنید، به تعبیر قرآن و روایات فرقان پیدا کنید، بر اساس این فرقان خودتون تشخیص میدید، این دیگه خیلی کمال نفسی شخصه. اگر نتوانستیم این فرقان را از درون پیدا کنیم که تمیز بین حق و باطل بدهیم، حداقل این که میزان شرع را مراعات میکنیم. حلیم نمیشه شرع خدا را مراعات کنیم. اون چه واجباتتون هست انجام بدید، اون چه که حرام است ترک میکنید، هرچه هم شبهناک است توقف کنید. یه جا میبینید که رفتن برای صله رحم کردن خداییش بسیار خوبه، میرید. یه جا شرع خدا به شما اجازه نمیدهد این صله رحم را، نمیرید. یه جایی هم میبینید که رفتن و نرفتنتون همچی صاف نیست، روشن نیست. خب غیف اند شبهات، حدیث دارید امام امیر المؤمنین فرمود جایی که براتون مسائل شبهه هست، شک دارید، همچی به دلتون مراجعه میکنید، میبینید که نمیدونید چه کنید، یه حالت متحیری در شما هست، خب صبر کنید، چه عجلی در جا تصمیم بگیرید. غف، توقف کن عند شبهات. اگر حرام قطعی است ترک میکنید، اگر واجب شرعی است ملتزم میشید و به اندازه ظرفیتتون انجام میدید، که افراط و تفریط هم پیش نیاد. نماز ظهر از خوندن واجب شرعی است، با 5 دقیقه هم خونده میشه، با 10 دقیقه هم خونده میشه، با نیم ساعت هم خونده میشه، چه بسا با 1 ساعت هم خونده بشه، با بیشتر میشه. حالا یکی رکوش رو بخواد طولانی کنه، بخواد رکو رو خیلی طولانی کنه، سجده رو طولانی کنه، طوری که گفتم باید اجزاء نماز پی در پی باشه. حالا کسی مقید نکرده از من نماز با 10 دقیقه تموم بشه. اینا مراتب هست. منتظر این که چه مقدار این واجب رو در چه مقطع زمانی انجام بدیم، دیگه اینها رو سعی کنید به افراد تفرید نکشونید، نه اینقدر کوتاهش کنید که رکوع سجودش معلوم نباشه چیست. مثل شخصی آمد در مسجد نماز خوند، همچو تون تون رکوع، تون تون سجده، هنوز سر از سجده اول بر نداشته رفته دومی. پیغمبر بعد از نماز او رو خواست، فرمود مثل مرغا زمین رو نوک میزنی، چه خبرته؟ خب یه کمی بین دو تا سجده، یه کمی بین قیام و قعود، یه چیزه که چه عجله اینجور هی نوک 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 نوک، چجور مرغ هی نوک میزنه، تو همینجور سجده میکنی، همینجور رکوع میری، چه خبرته؟ آقا بهش تذکر ده. خب نه اینجور تفریط باشه، نه مالا کس داره، کار داره، زندگی داره، کارمند اداره است، الان رفته از اداره سر میز کار اداریش، وقت کار رفته تو نمازخونه، داره 1 ساعت نماز میخونه. مرد حسابی، مردم پشت در مشتری تو هم منتظرن. اولا که حالا فرض حالا بگیم چون دین گفته نماز اول وقت خوبه، و یک کسی هم تازه بگی حالا خب حالا این نماز رو چه اشکال داره، من کارای مردم رو انجام میدم، 1 ساعت 2 ساعت بعد میرم منزل نمازم میخونم، اما خب حالا چون خدا فرمود اول وقت نماز یک فضیلتی داره، همین مقدار مجوز شرعی میشه برای جناب عالی کارمند که اول وقت بری نماز تو بخونی بعد بیای، قبول داریم. اگه این مقدار رو کار بکنی کار مردم بیشتر راه میفته، اما خداوند در اول وقت فضیلت گذاشت. آدم مقیدی هم هستی که واقعا نماز اول وقت باشه، باشه. اما الان کی گفت نماز اول وقت 1 ساعت؟ خب برو 10 دقیقه، 1 ربع، ده دقیقه تمومش کن برگرد بیا. افراط تفرید نباشه. فمیزان فمعیار الفرق میزان و شرع منتها بدون افراط و تفرید. فما فیه قربتون فهو من الاولین. اگر در اون چرا که در شرع مقدس فرمود که در این عمل قرب پیدا کنید، این معلوم میشه اینا جزء القاعات رحمانی است. و ما فیه کراهتون شرعیه فهو من الاخرین. اون جایی که شرع مقدس فلون عمل رو میگه کراهت دارم خوشم نمیاد انجام بدی، اینجا معلوم میشه اینا جزء القاعات شیطانی است. دروغ میخواد بزنه، این الان به محض اینکه میخواد دروغ بزنه یا نفس او داره به بازی میگیره یا از بیرون کسی او رو تحریکش کرده که دروغ بزنه، بدون القاعات شیطانیست. اگر نه راست میخواهد بگوید، حالا یا از درون آدمیست که راست میگوید یا یک برادر مسلمانی او رو پند و نصیحتش کرد، راست رو بگو. این القا القای رحمانیست، القای الهیست، القای سبوهیست. میزان این القا چیه؟ شرعه. شرع آمده دروغ را خوب دانست و دروغ را حرام دانست و راستگویی را درست دانست. ربا میخواد بخوره، شرع مقدس بهش اجازه نمیده. اگه میبینه نفس کشش پیدا کرد برای ربا گرفتن، بدون ای از القاعات شیطانی فاسد است که نفس داره گولش میزنه. اگر نه خودش آدمی است که ربا نمیخوره، اما دیگری رفیقش شده داره تو پوستش میگنجه که او را منحرفش کنن، این هم میشه القاعات شیطانی. اما نه خیر پول قرض بده به اندازه پولی که داده از طرف بگیره، از به اندازه که پول داده از طرف بگیره. خب این میشه القاعات رحمانی. این که میزان شرع را به عنوان یک برنامه رسمی میتونه قرار بده کسانی که از درون معیار ندارن. یه نکته ای که هست، حالا یک کسی از درون بر اساس طهارت معیار پیدا کرد، منتها میتواند که به شرع مقدس معتقد نشود و هم فقط بر اساس میزان درونی خودش عمل کند. این اگه میزان درونی که داره عمل میکنه برخلاف شرع هیچ موقع پیش نمیاد، بسیار خوب، بر اساس همون میزان درون عمل کن. حالا از کجا بفهمیم که وقتی میزان درونی او خطا نمیکنه؟ یکی از راه‌های فهمیدن خطا و صحیح در میزان درونی باز تطبیق با شرع. مثلا یک کسی بگه آقا من خودم بر اساس حفظ طهارت به جایی رسیدم که میتونم تشخیص بدم چی خوبه چی ناخوبه، بله، بعد حالا یه روز بیاد بگه که بله من تشخیص دادم دیگه عیبی نداره، نگاه کردن دختر مردم بد چیزی نیست، دل من گواهی میده، این معلوم میشه که این دل شیطونیه. چرا؟ برای اینکه این امر مطابق با شرع خدا نیست. ولذا میزان شرع نه تنها میزانی است که اونایی که میزان درونی ندارن میتوانند با او وفق پیدا کنن، اگر حتی کسانی میزان از درون هم دارن، هم اگر احیانا میبینن که از درون یه القاعاتی داره میشه و این القاعات مطابقه با شرع نیست، اینم یک میزان است که میتونه بفهمه که آیا میزانی که خودش پیدا کرده است درست میزان عمل میکنه یا نه. شرع خدا قطعا درست میزانه. چرا؟ چون این میزان از حق متعال است، از صاحب عصمت پیغمبر الهی است، امام معصوم است، این میزان تو این ترازو اشکال پیش نمیاد. اما اگر کسی بر اساس تقوا یا کارای خوب میگه من خودم میزان از درون پیدا کردم، دیگه نیاز به میزان شرع ندارم. خب اینجا سوال پیش میاد، میزانی که تو از درون پیدا کرده ای، این بر اساس سیر و سلوک توه، بر اساس مسیری که تو طی کردی برات حاصل شده. به چه حساب تو صاحب عصمتی؟ نه. از صاحب عصمت اگه نیستی، به چه حساب میخوای که میزان درونی خودت رو بدونی؟ همش حق میگه. و از کجا بفهمی یک کسی فرقان درون پیدا کرد؟ این فرقان درونی او یه وقتی به گول زدن نفس او نباشه که خیال میکنه به جایی رسیده. این باید از کجا بفهمه؟ این باز مجددن باید خودش رو ببره با میزان شرع تطبیق کنه. فلذا میزان شرعی هم برای کسانی که بی میزانن، معیار ندارن میزان است، و هم همین شرع مقدس برای کسانی که میزان هم دارن از درون میزانه. ولذا اگر خوابی دید، بیداری دید، القاعاتی داره، اینها را در صورتی میتونه به اونها عمل کند که بداند مخالفه با شرع خدا نیست. مثل این قضیهی که الان خوندیم از عارفی نقل شده است که در یک حال تمثلی دیدم صاحب صدایی میگوید که فلانی من تکلیف را از تو برداشتم. ای آقام در چله بود. ای آقا کیه؟ محی الدین ابن عربی است، به اون عظمت. اهل سیر و سلوکه، بالاتر از اینا اهل جذبه است. اما میگه ناگهانی دیدم یه صدایی به من میاد میگه دیگه از این بعد تکلیف از تو برداشته، نعوذ بالله، دیگه نماز نمیخوای بخونی، روزه نمیخوای بگیری، حج واجب شده نرو، خمست واجب شده نده، بعد زکات واجبه نده، امر معروف نخیر، نعوذ بالله، دنبال زن مردم، بیناموسی، بیفتی، همه دیگه اشکال نداره، تکلیف برداشته شد. این الان صداست دیگه، اینم در خواب در بیداری صدا آمده، اینم یک نحوه الغاست. ایشون در جا همون جا تشخیص داد، گفت اخسع یا عدو والله. خب این میزان درونیست. خب حالا اگر ایشون فرض این عارف این نبود، یک کسی باشه بگه بله من چون چله گرفتم، سالهای ذکر داشتم، تسبیح به دست بسبسی بودم، و اگر یه همچین صدایی به من رسیده، این معلوم میشه مال من است، دیگه از این به بعد تکلیف من رها شده است. میبینیم اگه اینجوری برداشت بکنه و بخواد این صدا رو برای خودش میزان قرار بدهد که بر اساس این صدا به تکلیف عمل نکند، این برداشت او، این میزان او مخالف با شرع است، محکومه، خلاف. ولذا هر عارفی وظیفه دارد حقیقت و طریقت خودش را بر اساس شریعت که شرع انور محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، که این شرع از جان خاتم انبیا که صاحب عصمت است و مقام مستأثره ختمیت رو حائز است، که از طرف حق متعال مأمور به ابلاغ این شرع شده است، این عارف واجب است بر او معیارهای درونی خودش را با شرع تطبیق کند. اگر مطابق با شرع بود، خوشحال باشد که در مسیر درست معیار به دست آورده. اما اگر مطابق با شرع نبود، بازم این آقای عارف باید بداند که این القاء درونی او یا بالاخره از حواجس نفسانی یا از وساوس شیطانی، ولو در چله، ولو در اربعین، ولو در ذکر باشه. اینی که از تو می فرمان من نه مرد این ور و نه مرد اون ور هستم، من گرفتار دل و شجان دلبر هستم، خانی از سر حسن. حالا چند بیت داره تو شخد اشنی نونی کی هستی ای برار، من شخد اشما ویم چه محشر هستم، من بیمه اتو کلو ای اودکت پیت زغال، شکر کنم که اصا خورشید خاور هستم. چه خب اینا یکی به آقای حسنزاده، شما اینها رو بر اساس چه میزان میگید؟ نعوذ بالله، یه وقتی تو درون شما اشتباهی خطایی پیش نمیاد میگید در دریای علم هم علمم هم لنگرم هم بندرم هم کشتیم، بعد شوک و یه شوفر هرور خانه شونه پرور پرزنون جان آمی، یعنی دوست من جان آمی، من مگر کمتر ز شوفر هستم؟ من نصف شوک پرسم خوم گیرم و زو خوم نماز کم چی پروازها، با این که بیفر هستم. اگه میخوای اینا بد میفرمه، خانی میخوای از سر حسن سر در بیاری؟ شاید از ما بزن آقای حسن شما اینا رو از کجا به دست آوردی؟ اون وقت به دست آوردی از کجا میدونی اینا بی اشکاله داری به ما میگی؟ شاید یه وقتی شما نعوذ بالله اشتباه میکنی، چیه؟ از کجا؟ میفهمه خانی یعنی میخوایی از سر حسن سر در بیاری؟ دون، این دون فعل امر، امر استدعایی، دون یعنی بدون، بنده فرمانبر آل پیامبر هستم. ما میزان داریم، ما میزان داریم، میزان ما شرعه. بله، آدم همش بخواهد میزان بیرون را خودش رو بالا نکشه، همش به میزان بیرون باشه، خب البته خیلی همیشه گرفتاری داره، اما میاد به شرع عمل میکنه، به واجبات عمل میکنه، حرام خدا رو تن در نمیدهد، کسب خودش رو حلال میکنه، مراتب مختلف طهارت رو در جان و در ظاهر و در لباس و در اعضا و جواره و در قوه حواس پنجگانه و وهم و خیال و در عقل و در قلب و در روح و در سر رو در همه این مراتب پیاده میکنه، بعد یه میزانم میشه، دائما این میزان خودش رو هم با شرع تطبیقم داره، حواسش جمعه، که اگر باز در این مسیر راه خدای ناکرده یه وقتی یک الغایی، یک صوتی، یک صدای نامربوطی، یک کسی به ملاقات آدم آمد داره رندیگری میکنه، یه جور مرمولک بازی میکنه، یه جور ظاهر حرف میزنه، درون با خبیث داره، اگه یه جایی آدم داره گول میخوره زود میبینید درون بهش اخبار میده، یا این آقا اومده؟ نخیر حرفاش خیلی زیبا بود اما مار خوش خط و خاله، اون دیگه میزان درونیش بهش میگه. میزان درونی هم که بهش گفت باز با این حال دائما حواسش جمع به شرع انور هست. ببینه پیغمبر و آل پیغمبر هم تو حوادث فرازنشیبهای زندگی چیکار میکردن؟ درست این آقا عارفه، درست همیشه از درون میزان داره و درست بر اساس این میزان نوعاً اون چرا تصمیم میگیرد حرف میزند، گاهی تشر میزند، گاهی تند میشه، گاهی ناز میکند، گاهی اکرام میکند، گاهی در میکند، اینا میبینه تمام اینها همه درسته، اما در این حال همیشه حواسش است ببینه در تمام فرازنشیبهای زندگی 14 معصوم که بالاخره در طول زندگی اونها به طور اونها آدمای ناباب خوردن، حوادث پیش آمد، اختلافات درست بود، مسائل خانوادگی بود، مسائل فامیلی بود، اختلافات دوستی بود، سرمحلی بود، نمیدونم داخل 4 فرزند بعد در میاد بین ائمه شده، زنهای پیغمبرم گاهی اینا بد در آمده بودن، جان آقا رو به لب میرسوندن، 4 فامیل پیغمبرم بد بودن، هم محلی های رسول الله که مکی بودن اونا هم با آقا خیلی بدرفتاری ها کردن. میبینید الان ما هر دردی دوچار بشویم مشابه این درد به مراتب را ائمه کشیدن، تو زندگی اونها دائما در حال تردد و مطالعه ای، اون عارف در حال مطالعه است، ببینه که خب یه وقتی یه بچه بد در میاد، یه وقتی یه زن بد در میاد، یه وقتی یه فامیل بد در میاد، یه وقتی درون بد میشه، یه وقتی بیرون گرفتاری پیش میاد، یکی از بیرون میاد توطئه میکنه اینها، پیش میاد میبینه ائمه صاحب عصمت در تمام زندگیشون تو این گونه موارد چیکار میکردن، چیکار میکردن. و من الان در این موطن این قضیهی که پیش آمده این رو مطابق با زندگی ائمه علیهم السلام الان با چجور باش برخورد کنم دیگه، باید خودشو تطبیق بده با صاحب عصمت. این حرف جناب ابن فناری یکی از عرفای بسیار در حد بالای عرفانی است، فرمود میزان شرع خداست، هیچ عارف حقیقی از شرع خدا مستغنی نیست. اینطور هست. حالا چطور الان شما یه وقت میبینی شب خسته هستید دیگه، انسانه وقتی به خواب رفته صبح میبینه از خواب بر نمیخیزد، نماز قضا میشه، خب حالا خسته از سر شب، از الان بخواهد بگه خب بشینم تا ساعت 5 صبح نمازم رو بخونم بخوابم، هنوز 5 ساعت داره به اذان، این باید 1000 بار چرت بزنه تمام اعصاب او همه باید خورد بشه که چیه بخواد بشینم نماز صبحم قضا نشه. اینم خدا بهش تکلیف نکرده، گفت آقا وقت اذان شد، اگر بیداری، اگر دیوانه نیست، اگر عاقله، اگر شعور داره، اگر حالیش میشه، با اگر اگر خواب نیست، اگر نمرده است، اگر مریض بیهوش نیست، اگر چه اول اذان شد نماز تو بخون. حالا الان اول اذان مغربه، یکی بیچاره تو بیمارستان بیهوشش کردن الان بهوش نیست، خدا او را کتکش میزنه؟ نه. اول اذان صبح جوونه، پیره، مریضه، خوابش برده دیگه، خواب سنگینه، به یک تعبیر میگیم دست آدم کنی، حال بیا نشده نمازشو بخونه، گناهکاره؟ نه، پا میشه قضاشو. یک وقتی یه عارفی برای شاید پیش بیاد، یه عارفی در یه حالی قرار گرفته، ناگهانی یک قبضی به او دست داد، بر اساس او قبضش تو توجه عرفانی ناگهان این بدن خودشو به یک تعبیری رها کرده، تعلقش از این بدن مثل یک انسان خوابیده منقطعه تقریبا، به جز اون اعمال امور نباتی بدن. بعد آقا یک دفعه مثل یک آدم خوابیده او هم تو توجه بره، مثل رساله انسان در عرف عرفان آقا داره به توجه می نشستم. حالا یه وقتی یک کسی، اون مثال دارم میزنم، به یک توجه مینشینه، حالی بهش دست میده سر نماز، یه وقتی یه حالی بهش دست داده است، غش کرده، گرفته افتاده، خب پاشو دوباره که سر اون نماز شونه، اگر افتاد و نماز او قضا شد بعد از اینکه نماز مغرب آمد، تازه متوجه شد ای بابا داشت نماز ظهر رو میخون، حالش منقلب شد، غش کرده افتاده، خب رفع القلم، قلم تکلیف از آدمی که تو غشوه است، تو خواب، تو مریضی حاد، در مثلا بیهوشیه، در اینا از رفع القلم، قلم از او برداشته است. به محض اینکه باز سر حال آمد، ای الان کیه؟ بله آقا شما دیروز بعد از ظهر بیهوش شدید، دیشب و امروز و تا الان امشب بیهوشید، عجب. خب بسیار خوب، برمیگردم، دیروز نماز ظهر نخوندم؟ نه. دیشب مغرب عشا نخوندیم؟ دو تا. دیروز امروز صبح، نماز ظهر امروز، نماز مغرب عشا، همه رو میشینه قضا میکنه. اونی که اداست اداست، اونی که قضاست قضاست. یک عارفی براش پیش میاد، یک روز، یک بار، یک وعده، یک ساعت، دو روز، ناگهانی قضای او، نماز او قضا میشه. او نمازشو میخونه. این معناش این نیست که از عارف تکلیف برداشته شد. میزان شرعی میگه آقا اگه سرحالی در وقت نمازت بود به نماز تو بخونی، حالا یا اول وقت یا آخر وقت، اگه اول بخونی بهتره، اگر وسط آخر وقت بخونی اون باید فضیلت نه. اگر نه بیهوش شدی، مریض شدی، غش کردی، نمازت از دستت رفت، بسیار خوب، نه جهنم داری، نه چوب خوردن داری، نه هیچی، با حال که آمدی لطف کن نماز تو قضا کن. این میشه تطبیق و امور شرعی. در این حد از عرفا یه وقتی میبینید یک عمل واجبی از اونها فوت میشه، یک عمل واجبی در این حد، نه این که آقا حالا عارف سر حاله بعد بگه نه نماز زور دیگه نمیخونیم، ما دیگه قلبمون میزان شد که دیگه از این بعد نماز خوندن نباشه، این دیگه هیچ عارفی نیست. هر کی میگه دروغ میگه، هر کی میگه آقا هم دروغ میگه اگه خودش مدعی است، و اگر از عرفای حقیقی هم فهمیده اشتباه فهمیده، اونا مقصودشون اینا نیست. مثل مولوی بیچاره رو آمدن سماع او را که یه بحث عرفانی بسیار سنگین است او رو کشوندن به سری مسائلی مثل نمیدونم یه پارچه‌ای درست بکنم به نام پارچه رقص کردن به نام سما، بعد به تنش ببوشه و مثل به قول خودش مولوی میخواد برقصه که سما داره. و مولوی اینجوری رقص نداشتن بنده خدا، شما یه کتابی رو گرفتی خوندی متوجه حرف مردم نشدی، هر کسی را اصطلاحی داده این، هر کسی را سیرتی بنهاده این، شما به اصطلاح مردم آشنایی داشته باشی نمیتونی اصطلاح، حالا مثل اصطلاح کسی را سپلت روایت شد و بعدها تو داخل اجتماعی همه گرفتاری. این که میزان میشه شرع خدا. یکی از میزانهای خوشی هم که مولوی در دفتر دوم مثنوی میده اینه که ترس و نومیدیت دان آواز غور. هر کجا میبینی که شما رو ترستون گرفته دارید نومید میشید، بدونید این داره یه چیز درونی، یه غولی، یه شیطانی چیز داره شما رو الغا میکنه، از کار بیندازه. ترسم یعنی چه؟ نومیدی یعنی چه؟ خدا که فرمود مطلقا امیدوار باشید، نومیدی یعنی چه؟ نه من دیگه ناامید شدم، ما دیگه امیدمون رفته، یه دوتا گناه کردیم دیگه ناامید شدم، مثل که ما آدم خوب بشو نیستیم. اینجور این علیه یه وسوسه شیطونی، یه چیزی هست بالاخره یا از درون داره میخوره یا از بیرون یه چیزایی براش پیش آمده. نخیر، دان آواز غول این میکشد گوش تو تا قعر سفول، داره پایینیت میبره گوش برفش نه. هر ندایی که میزان خوشه، میگه هر ندایی که کنتر بالا کشد، صدایی نغمه یه حقیقتیه، الغایی مطلبی، آقا جان بیا بالا، بیا بالا، این اندازه معطل نباش، یا بالاتر، حیف نیستی جوانی داری خودتو زایه میکنی، بفرم بالا، چند روز عمر از دست دادی، تو برای الالعبد میخواید حیات انسانی داشته باشی، چرا اینجوری شد؟ بیا بالا. هر ندایی که کن تو را بالا کشد، اون ندایی دان که از بالا رسد. آخه یه چیز که داره آدم بالا میبره، معلوم که از بالا آمده که داره آدم بالا میبره دیگه. اما هر ندایی که تو را حرس آوره، بانگ گرگی دان که او مردم دارد. خب میزانیه، اینا میزانهای خوشی که در القاعات این مسائل مطرح است. بعد ادامه عبارات آوردیم، چون رزق نفس ناطقه انسانی در آسمان است که وفی السماء رزقکم و ما توعدون، و این همون روزی معنوی او از علوم و معارف است که از آن به الغاء ربانی نام برده می شود، و اگر صدایی در خواب و یا بیداری به گوش انسان برسد که موجب ارتقاء وجودی وی گردد، معلوم است که این ندای آسمانی است و از واردات رحمانی است، و هر صدایی که به انسان روی آورد و سبب قوت نفسانی او به سوی ملکوت اعلا نشود و او را خاکی و زمینی بار آورد، اون شیطانی است که از این سوی برخواسته است. جناب ابن ترکه در تمهید القواعد در خاتمه اون به عنوان وصیت از ماتن، به عنوان وصیت از ماتن که جدشون ابو حامد، نقل میکند برای اینکه مبادا سالک مکاشف به دامن اشتباه افتد و گرفتار آید، بهتران است که بعد از تصفیه قلب به قطع علایق تاریک و تیره و نیز تهذیب اخلاق به تحصیل علوم حقیقیه فکریه نظر بپردازد. همینی با این که ابن ترکه و جدش ابو حامد دو تا از عرفای به نام تاریخ شیعی ما هستند، کتاب تمهید القواعد اولین کتاب عرفانی است که هست آقا اینا در محضر مبارک علامه طباطبایی او را تتلمذ فرمودن، شاگردی فرمودن. اینا با این که در مراتب عالیه مسائل اخلاقی و عرفانی بودن، میگه آقا با این که مسائل عرفانی رو هم طی کردید، بالا رفتید، قلبتون هم صاف شده، اما در این حال مسائل فلسفی فکری رو فراموش نکن، تو مسائل فلسفی فکری هم میزان داره. به تحصیل علوم حقیقیه فکریه نظریه بپردازد. کی؟ سالک. نه فقط ذکر بگیره بس 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 بس، این میره بالا یک کمی، اما بالا که رفت اینقدر آقا دریا امواج داره که ابتدای راه یک کمی حالات متحول میشه، یک کمی رفتن جلوتر آقا نوعا غرق میشن. شما قول میدم از هزار هزار یکی نوعا نمیتونن در برن. میاد ذکر میگیره، میره دنبال کتاب اهل ذکر میشه، اما یک کمی که جلو رفت میبینه آقا یه حوادث، یه وقایعی در زندگی، در محیط منزل، با زن، با فرزند، با بچه ها، با دوستان، با اطراف، اینا صحنه ها پیش میاد، بعد ناگهانی میبینی یک چیزایی رو برخلاف دین خدا انتخاب میکنن. اینها حوادث او رو در مسائل معرفتی دچار حادثه میکنه، بعد میبینی سردرگمی ها شروع میشه، خیال میکنه که زود یک ذکری گرفت بهش حال دستاد کار تمومه، بعد متوجه نمیشه که برای 10 روز بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد حالو ازش میگیرن، بعد همچه گوششو میکشن ببینه حالا چه خبره. فراهون دیدیم اینا رو. به نظریه علوم حقیقیه فکریه نظریه بپردازد که تا این علوم به منزله علوم مقدمی و عالی باشن. عالی اینجا متاسفانه تشدید گذاشتن روی کلمه، اشتباه بود و آمیزاشتن عالی. عالی یعنی وسیله خوبیست. علوم نظری، منطق، فلسفه، اسفار، شفا، اشارات، بدایه، نهایه، منظومه، اینا کتاب ها. هست آقا که می فرماد به جانم قسم، ولعمری، به عمرم قسم. بعضی میگن که ما اسفار میخونیم ببینیم آخون هر کجا درست گفته درست، هر کجا درست نگفته تشخیص بدیم کجا درست گفته کجا نه. ایشون که میفرماد به جانم قسم هر کسی خودش را و جانش را از اون چه که در این کتاب ها دارم میگم، از منظومه، از شفا، از اشارات، از اسفار، از تمهید القواعد، از شرح فصوص قیصری، از مصباح الانس، از فتوحات، ای کسی خودش را از این 8-9 کتاب که در جلد دوم تعلیقات بر اسفار سرح العیون خودشون را هم اضافه میکنن، میگن ای کسی از این 10 کتاب در فهم این کتاب ها خودش را دور کند، که امروز متاسفانه بعضی از افراد حالا از هم لباسی و غیر هم لباسی یاد گرفتن، اینا کتاب های کفاره، نمیدونم اینا حکما و عرفا اینا کافره. ایشون که میفرماد اگه کسی خودش را از فهم این کتاب ها دور کند به جانم قسم که از تفسیر انفسی قرآن هیچی نچشید، به جانم قسم، و خودش را از رسیدن به سعادت غصوای انسانی دور کرد. این حرفیش همچی با محکم با هیچ کس هم رو در بایسی ندار، نه حرفیست که همینجور سر خیابون پیداش کرده، این حرفیست که حداقل با 60 سال زجر علمی عملی، شب خلوت سکوت اینا به دست آمده، همینجور مفت به دست نیامده. اینا در خدمت ده ها استاد بزرگی مثل علامه طباطبایی ها خون دل خورده اینا به دست آمده. همین جوری نیست که مثلا حالا یه اصلا دست به قلم کرده یه چیز ذهنش آمد نوشته باشه. نخیر، این جوری نیست. بعد میفرماد که این علوم نظری فکری رو بخونن مکاشف سالک قبل از این که به سیر و سلوک بپردازد، یا در هنگام سیر و سلوک عرفانی و عملی در کنارش این علوم نظری رو بخواند، به تعبیر جناب ابن ترکه که اینها علوم مقدمی باشند و عالی باشند. عالی با الف یعنی آلت وسیله، عالی باشند برای وصول به معارف ذوقیه، زیرا از این علوم یقینی برهانی ملکه ممیزه به دست می آید. اگه کتاب رو نخونه اون ملکه تمیز بین مطالب حق از باطل را تفکیک نکند، راه عرفان را به صرف در پیش بگیرد و بره تسبیح به دست بگیره، ذکرگو و سالک بشود، این براش در مسیر راه فرازنشیب ها پیش میاد، نمیتونه تشخیص بده چه کار کنه، دیگه میمونه. تمام انحرافاتی که در تاریخ وادی صوفیه و عرفان پیش آمده مال کسانی بود علوم رسمی را، یعنی علم فلسفه را، منطق را، علم برهانی را نخوندن، رفتن وارد عرفان شدن. یک مقدار مسائل ذوقی عرفانی، بله همه چیز خداست، خداست. یه چهار تا شعرهای عرفانی هم یاد میگیره، یه دو تا شعر مثنوی حفظ کرده، چهار تا شعر عرفانی حافظ حفظ کرده، بعد میگه خداست، همه جا خداست. یه کله میگردونه، گاهی چشمو میبنده، خیال میکنن کجا رفته، یه جا نرفته تو سرش بخوره. بعد آقا چه معرکه گیری ها شده، چه کارها کردن آقا، یا علی مدد. آقا این دیگه نیاز نیست به لفظ بگی، دیدیم ما کلمه به کلمه حرف می زدن بإذن الله بإذن الله، بعد دیدیم انحرافات انحرافات انحرافات. ای برادر، ای برادر، تا ببینیم جوجه رو پاییز بشماریم، ببینیم امروز رنگ رو درست کردن. گاهی من به دوستان میگم، میگم حواستون را الان جمع کنید، تو جبهه آدمای خوبی بودید، مجبور بودید خوب بودید، چون آدم میره فضای خوب خوب خوبه دیگه. بله، آدم میره فضای خوب خوب نباید باشه. الان شما تشفرما شدید به این مسجد، من هر پیش شما منبرم آدم خوبیم، اگه نباشم آبروم میره، مجبورم خوب باشم. اما از این منبر که رفتیم، واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن، اگر به خلوت رفتن اون کار دیگر نکردن هنره، اگر نه الان من پیش شما مجبورم خوب باشم، هم شما الان خوبی، هم من از شما الان خوبتر. اما به وقتش ببینیم چجوریه، به وقتش. بعد میبینیم بله 8 سال جنگم بود، اما درونش یک عفریت نجس، نتیجه نمیده، نتیجه نمیده. این که واقعا باید بگیم شهدا تنها گروهی هستن که آقا تموم دیگه. هر کسی میگه آقا مثلا اگر شمایی که این همه تو جبهه بودید الان میگید ما اومدیم اینقدر داریم بد در میایم، اگه فرض فلون شهیدم اگر بود همینجور بد میشد، این اگر یک اگریست وهم و خیاله. آقا از جنبه متن نظام تکوین اون آقا در اون روز به شهادت رسید، بارشو بس، آدم خوبی بود، رفت دیگه. اگر بود مثل من میشد یا نمیشد، این اگر یک اگر فرضی است که درست قوه عاقله پیش میاره، اما عقل خالص این رو سوال نمیکنه. این عقل مشروب به وهم و خیال این سوال رو میپرسه. نه، اینا دیگه تموم شد. اما شیمیایی ها تفلی ها در خطرن، جنبازان در خطرن، آزادها در خطرن، سردارا و سرهنگا در خطرن، من طلبه هم در خطرم، تمام بسیجی ها در خطریم. هنوز معلوم نیست چی پیش میاد، هنوز معلوم نیست. البته دعا بکنیم، دعا میکنیم انشالله همینجور خوب بمونیم، در مسیر باشیم البته، اما بالاخره خطر، آژیر خطر همچنان قرمز و تو پناهگاه بود، وگرنه سر در بیاریم از اون لاک عصمت و لاک طهارت، مثل یک لاک پشتی که از لاک سر در آورده کله او رو میزنن. برای من و شما اسلام یک لاک حسن حسین درست کرده، حسن قرآن و ولایت و عصمت و طهارت و دین و علم و تقوا و یا الله، با تو درون این حس باشیم، کلمت و لا اله الا الله حسنی، تو درون این حس باشیم. درست آقا، هر موقع از این لاک کله رو بیرون بردیم باز کبس کله در بیاده، اصلا برده مالکم، اگر رفته تیم جا دیگه حالا باید با او کارهای دیگر بکنم. هست؟ هیچ موقع آدم آروم نمیگیره. اون که اینه که چقدر میزان شریف میفرمان اگه کسی وادی عرفانم رفت، سعی کند از ناحیه مسائل ذوقیه فقط بالا نره، چون بین را براش خطرات پیش میاد. دیدیم چقدر صوفی ها به اسم صوفیگری رفتن منحرف شدن، دیدیم چقدر به عنوان عارف رفتن عارف نمایی بیش نیستن. یه میزان علمی داشته باشه که بیاد ملکه ممیزه علمی به دست بیاورد که میزان وی در مکاشفات قرار میگیرد و وی واردات صحیح را از فاسد جدا میسازد. اما کی؟ موقعی که بالا فرمود قلبش واقعا تصفیه شده، قلب تصفیه صاف صاف و علائق و تاریکی ها و تیرگی ها همه را قطع کرده، اونا همه رفته، اما میگه با این حال به همین اندازه نرو، چون صاحب خودت رو تطهیر کردی و با این که الان حرف ابن ترکر دارم میگم، با این که خودش رو تطهیر کرد، تصفیه قلب کرد، طهارتم داره، میگه آقا با این حال همین جوری باز نرو دنبال مسائل ذوقیه، به دنبال مسائل علوم ممیزهی که ملکه تمیزم بهت میده باش، وگرنه باز کارا خراب میشه. بعضیا از روی رندیگری کار خراب میکنن، بعضیا از روی سادگی کار خراب میکنن. گاهی همینا عرفایی میشن چون از بس که ساده لو هم اینقدر ساده لوحی میکنن کار خراب میکنن. حالا میبینید به تعبیر شهید مطهری، همیشه دین از دو گروه منافق زیرک و دوستان و مسلمانای احمق چه ضربه ها خورده. درست؟ گاهی یکی راه فلسفه و عرفان در پیش میگیره، از درون پاک نیست، اون سرش پاک نیست، به وقتش کثیف. نه، اینا هم کسانی هم به ظاهر فیلسوف متعله هم، اما در درون یک پلنگ درندن. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. گاهی نه، عده راه فلسفه عرفان رفتن واقعا با صفای نفسن، اما این صفای نفسشون از روی همون صفا و سادگی کار خراب میکنه. اینا هم کسانی هم بسیاری از امور طول تاریخ به دست اینها خراب شده. اما اون کسی که واقعا راه رو طبق حساب رفته باشه، اینی که میبینید صدها هزار نفر در طول تاریخ به اسم صوفیه و عارف و نمیدونم تصوف و اینها سیر و سلوک راه افتادن و در بین اونها تک تک مردانی هن که اگر پرده بر کنار برود به حقیقت، اینا تک تک اینا جوری شدن، اینا یه چیزی شدن، ما بقیه همه بالاخره گرفتارن. خداوند شما رو رحمت بفرماید. خب اجازه بفرمایید باز هم عرایزی بعدا تقدیم بداری، یکی این براتون رتب و یابس ببافی. یا الله، یاد می آرم شهیدان خدا، یاد رزم و غرش در جبهه ها یاد سیداویه و بزم ترم، یاد رزمهای دوستان در نیم شب، اشک ها از چشم ها سیلاب، نخل ها از اشک ها سیراب بود، صوت نخلستان و یارب در نهان، مثل یاد توتی از هندوستان، از صمیم دل سخن آغاز کن، قلب خود با یاد یاران ساز کن، زالپور و اون مناجات شبش، یاد خلوت ذکر یارب یارب، از عزیز دیگری یادی کنم، جمشید ناایجیان نامی برم، نامی برم، نامی برم، چهره معصومانه و مظلومانش دل می برد قبل از عملیات کربلای چار، اون عزیز دیگرم درویش بود، باز گویم نام او آویش بود، باز گویم نام او آویش بود، آه درویشان عزاداری کنی، بهر یاران عشق غم جاری کنی، بهر یاران عشق غم جاری کنی، مسلک مولای درویشان علی، مسلک این جمله هم کیشان همی، آه یاران گریه و زاری کنید، قلب ها از عقده ها خالی کنید، چه این که عقده ها از قلب ها خالی کنید، باز گویم مثنوی جبهه ها جمع می کردیم پار پار ها، کربلای چار با اروند رو، صحنه های کربلا را می نمود، صحنه های کربلا را می نمود، ما که عرضه نداشتیم فقط تماشا می کردیم عزیزان رو، صحنه ایثار و ایمان و وفا، آمبولانس و جسم های با صفا، آمبولانس و جسم های با صفا، آمبولانس و جسم های با صفا، چهره حق در تجلی روبرو، یک به یک پر می کشیدن سوی او، یاد سردار عزیز جبه ها نور چشم گردان مالک ما، یعنی بابایی جنباز صبور، مالک اشتر در اون بدر و تبور، اون نترس بیشه جنگ و جهان، در کمر محکم کمر بند می نهاد، خط شکن در حمله والفجر هشت، حیرت از رزمش جمال کوده. خیادی از کرب و بلای پنج کام، دل به یاد دوستان در رنج کن، آه یاران ناله از دل در کنیم، یادیم از حمله خیبر کنیم، یادیم از حمله خیبر کنیم، فتح خیبر باز هم تکرار شد، فتح اون از حیدر کرار شد، حمله های دشمنان سنگدل شیمیایی کرد یاران را خجل، شیمیایی کرد یاران را خجل، از شلم چه گویم و خاک ریز او، از نعیمی شهیدم گفتگو، از فداکاری او در شط خون، لیلی و مجنون گشتن دل بخون، با شجاعت غرشی چون شیر نر، بعثیان را کرده از میدان به دور، خط فاو و لشکر آمد در نظر، چهره مظلوم گلگون در بسر، شهد شیرین شهادت را چشید، و بسین جبه ها او شد شهید، و بسین جبه ها او شد شهید، دل خنک دارم به یاد یک شهید، نام او اصغر خنک داره رشید. آی گردانای لشکر 25 کربلا، یاد گردانهای لشکر میکنم، یاد حمزه مالک اشتر میکنم، یاد عاشورا و یاد یا رسول، یاد مسلم، یاد زهرای بتول، یاد صاحب، یاد گردان فاتحین، شیر سوار و دوستان نازنین، یادی از یاران قائم شهریم، از نکاح و جویبار و ساریم، از شهید عباس سخت و پرند، بمبش من آتش و جسمش سفرند، حامد و غلام رضا شعبان ما، جمع جمع دوستان علی رضا، جمع روحانی پیشتاز غیور، فاو و خرم شهر اروند و تبور، خط شکن بودند این یاران حق، مرد حوزه، مرد جنگ، مردان حق، عابد و کاظم، کریم عباس علی، محسن و سبحان با عبدالعلی، از ذبیع الله و ناصر با رضا، از مجید میرزایی و محمد رضا، جملگی بودند و جمعی با صفا، یک دل و مسرور در راه خدا. یاد بلباسی و گردانش کنم، مسجد و جمع یارانش کنم، خیاد اون شبهای نمه تابیب، یاد اون شبهای مهتابیب خیر، درس اخلاق و عزاداری بخیر، عزیزانی که تو جلسن یادشونه، یاد اون شبهای نورانی بخیر، درس اخلاق و عزاداری بخیر. دشت از تپه و بار از مشبش، وحت زیبا بود اون بزم شبش، وحت زیبا بود اون بزم شبش. الا لعنت الله على القوم الظالمين. اله همگان عاقبت به خیر فرما، بر مقامات علمی و عملی همگان بیفزا، بر درجات امام و شهیدان بیفزا، مقام عزیز رهبری در حفظ و حمایت حضرت بقیت الله دائما قرار بده، این مملکت را کشور ما را از شر اجانب حفظ بفرما، به نبی و آله.